بله، به نام خداوند. سلام ها و درود ها بر دوستان عزیز مخاطبان درس گفتارهای مرکز فرهنگی شهر کتاب. شادمان و شاکرم که این مجال هست که ساعتی بنشینیم و از سخنان و تعالیم شمس تبریزی بگوییم، هرچند به سبب شرایط موجود از دیدار محروم هستیم، اما با همین امکانی که میسر هست امیدوارم که مطالبی که درباره آموزه‌ها و مفاهیم جهان معرفتی شمس تبریزی میگوییم برای مخاطبان و بینندگان و شنوندگان این کلام فایده و نصیب فراوان داشته باشه. برای آغاز سخن یکی از غزل‌های مولانا رو میخوانم و این غزل رو سرآغازی قرار میدهم برای نکاتی که در این جلسه خواهیم گفت انشالله. بله، صفت خدای داری چو به سینه ای درائی، لمعان طور سینا تو ز سینه وانمایی. صفت چراغ داری چو به خانه شب درائی، همه خانه نور گیرد ز فروغ روشنایی. صفت شراب داری تو به مجلسی چو باشی، 2000 شور و فتنه فکنی ز خوش لقایی. چو جهان فسرده باشد چو نشاط مرده باشد، چه جهانهای دیگر که ز غیب برگشایی. ز تو است این تقاضا به درون بیقراران، و اگر نه تیر گل را به صفا چه آشنایی. نه عجب اگر گدایی ز شهی عطا بجوید، عجب آن که پادشاهی ز گدا کند گدایی. و عجب تر آن که آن شه به نیاز رفت چندان، که گدا غلط در افتد که مراست پادشاهی. تبریز شمس دین را تو بگو که رو به ما کن، غلطم بگو که شمسا همه روی بی قفایی. سخنم خور فرشته است، من اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خمش چرایی. بله، با این غزل مولانا آغاز کنیم، همان گونه که در انتهای غزل مولانا شمس رو خطاب قرار میده و او رو صدا میزنه و بعد سخنان خودش رو خوراک فرشتگان توصیف میکنه، ما هم قصد میکنیم که خوشه‌ای برچینیم از خوان معرفتی که در کلمات و عبارات شمس تبریزی هست. سخنان شمس، سخنان مولانا که به واقع به تعبیر کلام مولانا خوراک فرشتگان هست و معانی، معارف، آموزه ها، تعالیمی که در این سخنان بیان شده حقیقتاً معرفت بخش و راه گشا و پرخیر و فایده است. موضوع این نشست و نشست بعدی، این دو نشست، درباره انسان شناسی شمس تبریزی هست. میدانید یادگاری که برای ما از شمس تبریزی باقی مونده، علاوه بر تأثیر شگرف زیر و زبر کننده انسان سازی که شمس بر مولانا نهاد، سخنان خود اوست که در کتاب مقالات شمس برای ما بیادگار مانده. درباره ارزش و اهمیت کتاب مقالات سخن بسیار گفته شده. گمان نمیبرم کسی اهل پژوهش و تأمل در آثار مولانا باشه و نسبت به قدر و ارزش کتاب مقالات به دیده تردید نظر کنه. ما جهان معرفتی شمس رو می توانیم از دریچه این کتاب به تأمل و به تماشا بنشینیم. می تونیم اون منظومه اندیشه ها و باورها و جهان معرفتی، نگرشی که شمس تبریزی به امور گوناگون داشته رو از عبارات این کتاب جستجو و کشف کنیم. خب مفاهیم و معانی بسیار است، اما آنچه که ما در این دو جلسه میکوشیم کاوش کنیم و تأملی در اون معانی داشته باشیم، سخنان شمس تبریزی هست درباره انسان. و از این منظر ترسیم کنیم رؤوسی از انسان شناسی شمس رو. از این دریچه میکوشیم که ابعادی از آنچه که مجموعه معارف شمس در باره کیستی انسان، در باره وجود انسان هست رو بیابیم و ترسیم کنیم. برای سرآغاز سخن به این مطلب اشاره کنم که شمس تبریزی در عبارات متعددی تأکید تمام داره بر مقام و جایگاه و قدر و منزلت انسان. انسان در نگاه شمس همه ماجراست و به تعبیری هرچه در این هستی و در این تجربه بودن میتوان جست و فهمید و کشف کرد از دریچه وجود همین انسان میسر میشه. من انشاءالله در دو بخش سعی میکنم انسان شناسی شمس رو ترسیم کنم. بخش اول سخنانی است که شمس درباره درون انسان، جهان درون آدمی، ساحات و ابعاد درونی آدمی گفته و بخش دوم ناظر به سویه های بیرونی انسان هست. یعنی در بخش دوم میکوشم به مطالبی همچون روابط انسان، کلام آدمی، سویه های بیرونی انسان بپردازم. اما پیش از پرداختن به هر کدوم از این دو بخش میخواهم سخنان شمس رو درباره قدر و مقام و منزلت انسان بگویم و دعوت میکنم در این سخنان به دیده تأمل بنگرید. عبارات ناب و شگرف و حقیقتاً معرفت آفرینی است آنچه که شمس درباره انسان میگوید. انسانی که در نگاه شمس جایگاه و مرتبت و قیمتی داره که وصف ناپذیر هست. شمس تبریزی میگوید زهی آدمی که هفت اقلیم و همه وجود ارزد. توجه کنید به این کلام که در نگاه شمس این انسان بیش از هفت اقلیم. هفت اقلیم میدونید در جغرافیای قدما زمین رو هفت اقلیم میدانستند. شمس میگوید زهی آدمی که هفت اقلیم و همه وجود ارزد. آدمی در نگاه شمس موجودی است به فراخنای هفت اقلیم، به وسعت همه وجود. جای دیگری شمس تبریزی میگوید همه عالم در یک کس است، چون خود را دانست همه را دانست. عبارات شگرفی است که آدمی چگونه خلاصه است از همه عالم، یا به تعبیر دیگری بگوییم چگونه عالم آینه است برای وجود آدمی، و یا آدمی نمونه است از عالم. جای دیگر میگوید این خانه عالم نمودار تن آدمی است و تن آدمی نمودار عالم دیگر. تنین این سخنان رو در شعر مولانا میشنوید، آنجایی که میگوید درباره انسان آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بگشاید دهان. ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش آن ذره چو آن جست از کمین. و یا اون کلام مولانا که میگوید علم جویی از کتبهای فسوس، ذوق جویی توز حلوای سبوس. بحر علمی در نمی پنهان شده، در سگ از تن عالمی پنهان شده. سخنان شگرفی است. عالم پنهان است در آدم. آدم به تنهایی خود عالمی است. آدم به تنهایی خود عالمی است. در همین تصویر درخشانی که در شعر مولانا هم آمده، خورشیدی است در ذره ای، اینت خورشیدی نهان در ذره ای. خب این انسان که عجب موجودی است و شگرف پدیداری است و معجزه گون واقعی هست، در نگاه شمس به تعبیری برای خود جهانی است و همه آنچه که در این جهان هست، همه آنچه که در این جهان می شود جست و یافت و کشف کرد در وجود این آدمی است. کلام شگرفی دارد شمس تبریزی، میگوید سبحان الله، همه فدای آدمی اند و آدمی فدای خیش. هیچ فرمود ولقد کرمنا السماوات ولقد کرمنا العرش؟ نه، اگر به عرش روی هیچ سود نباشد و اگر زیر هفت طبقه زمین روی هیچ سود نباشد. در دل می باید که باز شود. جان کندن همه انبیا و اولیا و اصفیا از بحر این بود، این می جستند. می بینید که سخنان شمس در باره آدمی چه تنینی داره. شمس خیلی بر این آیه 70 سوره اسراء هست. می دانید دوستان، لقد کرمنا بنی آدم، همانا که آدم بنی آدم تکریم شد، ما تکریم کردیم او را. مولانا هم علاقه بسیاری به این سخن داره. توزه کرمنا بنی آدم شهی، گر به دریا ور به خشکی پا نهی. و یه جای دیگری میگوید تاج کرمنا است بر فرق سرت، توق اعتینا که آویز برت. بله، و یا سخن دیگری از شمس که میگوید همه آنچه که درباره داستانهای پیامبران شنیده‌ای، معجزات اونها، شگفتی‌هایی که در زندگی پیامبران بوده، همه اینها در وجود توست. همه را در خود بینی، همه را در خود بینی، از موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و آدم و حوا و آسیه و دجال و خضر و الیاس، در اندرون خود بینی. تو عالم بیکرانی، چه جای آسمان هاست و زمین. ببینید سخن رو، تو عالم بیکرانی، این که آدم عالم بیکران است، حقیقتاً سخنان نابی است. در گستره زبان و فرهنگ و ادبیات فارسی، ادبیات عرفانی، این سخنان آن ویژه‌ای داره و خبر از یک نگرش متعالی نسبت به انسان میده. تو عالم بیکرانی، چه جایی آسمان هاست و زمین. اگر عالم بیکرانی هست، تو هستی آدمی، و آسمان ها و زمین گویی در برابر آدمی خرد و کوچک هستند. از همین جایگاه که شمس آدمی رو تعلیم میده که فرصت عمر رو صرف کشف راز وجود خود کنه. میگوید اینقدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن. شناخت خدا عمیق است؟ ای احمق، عمیق تویی. اگر عمیقی هست، تویی. میبینید چگونه شمس آدمی رو خطاب قرار میده و میگوید اگر عمیقی هست، تویی. اگر موجودی، حقیقتی هست که در خور کشف و جستجو و تأمل و شناختن هست، تویی. چگونه این انسان در نگاه شمس عالم بیکران هست و به تعبیری ژرف‌ترین و شگرف‌ترین و عمیق‌ترین موجودات هست. سخن بسیار مهمی در کلام شمس هست. تنین این سخن رو البته در کلام مولانا هم میشنویم و البته این سخن به نحو مفصلتر و مهمتری در عرفان ابن عربی هم آمده به تفصیل. شمس تبریزی میگوید نزد حکما عالم صغرا نهاد آدمی است، عالم کبرا این عالم. و نزد انبیا عالم صغرا این است و عالم کبرا آدمی است. پس انموذجی است این عالم از عالم آدمی. خیلی سخن مهمیه. خب میدانید در پاره متون حکمی و فلسفی میگفتند این جهان جهان کبراست و انسان جهان صغراست، یا عالم اکبر است این دنیا و آدمی عالم اصغر. شمس میگوید نه، برعکس، آدم عالم اکبره. در تصور رایج عالم بر آدم محیطه، اما در نگاه شمس آدم بر عالم محیطه. عالمی که در آدمی هست بسی فراختر و شگرفتر و وسیعتر و عظیمتر از عالمی است که بیرون آدمی است. به همین سببه که شمس میگوید عالم کبرا وجود آدمی است. کلامی در مقالات شمس است. شمس میگوید همه آنچه که در موجودات است، در گیاهان، حیوانات، سنگ‌ها، جمادات، افلاک، سیارات، همه آنچه که در اونهاست در آدمی هست، اما در آدمی چیزی هست که در این موجودات نیست و به همین سبب است که آدمی عالم اکبر است. میگوید آخر اقسام نامیات، نامیات یعنی گیاهان، آخر اقسام نامیات و حیوانات و جمادات و لطافت جو فلک، این همه در آدمی هست و آنچه در آدمی هست در اینها نیست. خود عالم کبرا حقیقت آن است. فوق العاده است این کلام. همه آنچه که در گیاهان و حیوانات و جانوران و افلاک و سیارات هست در آدمی هست، اما آدمی واجد گوهر و حقیقتی است که در این موجودات بیرون نیست. پس شمس میگوید خود عالم کبرا حقیقت آن است. میدانید مولانا هم از این معانی گفته است، پس به صورت آدمی فرع جهان و صفت اصل جهان، این را بدان. ظاهرش را پشه ای آرد به چرخ، باطنش باشد محیط هفت چرخ. و اونجایی که میگوید پس به صورت عالم اصغر تویی، پس به معنی عالم اکبر تویی. ظاهرن آن شاخ اصل میوه است، باطنن بهر ثمر شد شاخ هست. عالم در برابر آدم خورده و عالم به سبب آدم هست. خب بسیار اهمیت داره دوستان اینها درباره این که ما ببینیم انسان در نگاه شمس و مولانا چه جایگاهی داره. البته اونجایی هم که شمس درباره تجربه خودش میگه، سخنش تنینی از این معنا داره که چگونه اون عالم کبرایی که در درون آدمی است در حیطه تجربه او هم ظهور داشته. جایی که میگوید در اندرون من بشارتی هست، عجبم میآید از این مردمان که بی آن بشارت شادند. و یا اونجایی که شمس میگوید در عالم اسرار اندرون آفتاب هاست، ماه هاست، ستاره هاست. این عالم اسرار اندرون، این عالم اسرار اندرون که جهان شگفتی هاست و شمس اصلی ترین بشارت رو از این درون، از این جهان درون یافته. به همین جهت هست که تأکید میکنه شمس بر این که آدمی راهی به جوید و بیابد به این عالم شگفتی هایی که در درون داره. خب از همین جایگاه هم هست که شمس تأکید بسیار داره بر این که انسان قدر و قیمت و منزلت و ارزش خود رو دریابه. اونجایی که میگوید در عجبم از آدمیان که غافلند از قیمت خیش. من میگویم دو عالم بیش میارزی، عزیزی و مکرمی. او میگوید نه، من دو پول میارزم. من میگویم دو عالم بیش میارزی و عزیزی و مکرمی. خب این انسانی که دو عالم بیش میارزد. بله بعد از این سخنان که در باره جایگاه و مرتبت و منزلت انسان هست در نگاه شمس، بپردازیم به اون دو بخش اصلی که گفتیم ما ابعادی از آنچه که شمس درباره انسان میگوید رو در این دو بخش انشاءالله ترسیم خواهیم کرد. البته همونطوری که عنوان این نشست هست، این سخنان در حکم مقدمه است، مقدمه است بر انسان شناسی شمس، وگرنه مطلب جای تفصیل بسیار داره و نیاز به شرح و تحلیل بیشتری داره. اما آنچه که در این دو جلسه گفته میشه بیشتر در حکم مقدمه است برای ترسیم رؤوس و مبانی نگرش شمس به انسان. خب در بخش اول گفتیم میپردازیم به درون انسان، ساحاتی که در انسان هست. خب امروز علم روانشناسی میدانید درباره روان آدمی کاوش‌های بسیار داشته و همچنان داره. در زبان قدما، در زبان کسانی همچون شمس، وقتی که از درون انسان می‌خواستند سخن بگند، کلماتی جزء کلمات کلیدی هست، کلید واژه‌هایی است که این کلید واژه‌ها رو باید برای فهم نگرش اونها به انسان کاوش کرد. اولین واژه کلیدی مهم درباره درون انسان در زبان شمس و البته در سنت عرفانی که پیش از شمس بوده هم این کلمه چون این جایگاهی داره، کلمه دل هست. دل، خب دل از اون کلمات مبهم هست به نحوی در زبان فارسی، به معانی متعددی به کار برده میشه. گاهی ما میخواهیم عواطف خود رو بیان کنیم، از کلمه دل استفاده میکنیم، مثلا میگیم دلم گرفته. گاهی میخواهیم منش آدمی رو توصیف کنیم، باز از کلمه دل استفاده میکنیم، میگیم دل بزرگی داره. گاهی میخواهیم دریافتهای درونی شهودی خود رو توصیف کنیم، از کلمه دل استفاده میکنیم، میگیم دلم گواه داد. این دل چیست؟ در سخنان شمس و آنچه که شمس درباره درون انسان و مقام و منزلت او میگه، کلمه دل خیلی کلمه محوری است. گاهی دل در زبان شمس به معنای اون جوهر و حقیقت وجودی انسانه. یعنی انسان هر آنچه که بیرون او هست، تن او هست، همه ی سویه های ظاهری او فرعه، اصل وجود انسان دل انسانه. اینجا دل به معنای اون جوهری حقیقی یا حقیقت وجودی آدمی به کار میره. و دل انسان اصطلاحاً با این معنا توصیف میشه، حقیقت وجود انسان. به همین معنا هست که دل در سخنان شمس به معنای کعبه راستین و یا اونجایی که سالک طریق میتونه خداوند رو جستجو کنه نیز هست. یعنی همین معنا از دل هست که اصطلاحاً الوهیت وجود انسان یا حقیقت نهایی او که آستانه‌ای باشه اصطلاحاً برای تجربه خداوند رو معنا میبخشه، تجلی میده. شمس میگوید صاحب طبع نمیباید، صاحب دل میباید. دل بجوی نه طبع. چه جای دل؟ دل روپوش است، آن صاحب خداست. از غیرت صاحب دلش میگوید. میبینید میگه اکثر آدم ها دوچار طبع خود هستند، آنچه که نفس و غریزه و ذائقه آدمی است. اما اون کسی که از طبع فراتر بره و دل رو جستجو کنه، بعد شمس تبریزی میگه کسی که دل رو یافت، خدا رو یافت. به تعبیری چه جای دل؟ دل روپوش است. میگه ما اصطلاحاً کلمه دل رو به عنوان یه روپوش بیان میکنیم، وگرنه میگویم آن کسی که صاحب دل شد، صاحب معرفت به خداوند شد. میدانید حدیث قدسی هست، لا یسعنی سماعی ولا ارضی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن. از زبان خداوند من در آسمان ها نمی گنجم، در زمین نمی گنجم، در دل بنده مؤمن می گنجم. شمس علاقه بسیار به این سخن داره. چهار بار در کتاب مقالات شمس به این سخن اشاره میکنه که خداوند گفته من در آسمان ها و زمین نمی گنجم، در دل انسان می گنجم. جایی در کتاب مقالات آمده چو می فرماید لا یسعنی سماعی ولا ارضی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. او که می گوید قلب این گوشت پاره است، او کافرتر است و بدتر است از نصرانی که عیسی را پسر خدا می گوید. میگه همون قدری که اون نصرانی بگه عیسی پسر خداست دور از حقیقته، اون کسی که بگه دل این گوشت پاره است که در سینه آدمی است، سخنش دور از حقیقته. به خاطر همینه که در نگاه شمس کشف جمال دل کشف حقیقت وجود هست. نفس اماره را هیچ چیز نکشد الا که جمال دل ببیند، در حال اعضاش سست شود. جمال دل یعنی تماشای اون گوهر و حقیقت درونی و قایی وجود انسان. به همین سببه که شمس وقتی میخواد شگفتی درون رو توصیف کنه از کلمه دل استفاده میکنه. اونجایی که میگه دلی را که از آسمانها و دایره افلاک بزرگتر است و فراختر و لطیفتر و روشنتر، بدان اندیشه و وسوسه و خیالات چرا باید تنگ داشتن و عالم خوش را بر خود چو زندان کردن؟ میبینید شگفتی و زیبایی درون رو به یاری همین کلمه دل توصیف میکنه. دلی را که از آسمان و دایره افلاک فراختر است و لطیفتر و روشنتر. اینجا دل به همون معنای جهان عجایب و اسرار اندرون انسان هست. جای دیگری شمس در تفسیر مقام ابراهیم که در قرآن آمده توصیف میکنه که مراد از این مقام ابراهیم دل آدمیه. و من دخله کانه آمنا، کسی که به مقام ابراهیم ورود شد ایمن شد. شمس میگوید هیچ شکی نیست که این حقیقت دل است. برون حرم دل وسوسه هاست و خوف ها و خطرها. مراد از مقام ابراهیم که اگر کسی به اون مقام وارد شود آرام میابد و ایمن میشود دل هست، به قول شمس تبریزی. جای دیگر میگوید معلوم است که دل اولیا محیط است به افلاک، همه افلاک در تحت دل اوست. پس در این عبارات وقتی که از دل انسان سخن گفته میشه، دل توجه کنید به معنای فقط همین عواطف آدمی نیست، اشارتی است به اون جوهره وجودی و اون حقیقت عظیم اصلی در درون انسان. خب میدونید این قسم، همین نگاه و این سخنان درباره دل البته در شعر مولانا هم به فراوانی به وفور آمده. گر گشاید دل سر انبان راز، جان به سوی عرش سازد ترک تاز. یا اونجایی که میگوید گفت پیغمبر که حق فرموده است، من نگنجم هیچ در بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز، من نگنجم این یقین دانه ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم ای عجب، گر مراجویی در آن دلها طلب. این که خداوندی که در آسمانها و عرش و زمین نمی گنجد، در دل آدمی می گنجد. این دل چیست؟ کان جمال دل جمال باقی است، دولتش از آب حیوان ساقی است. خود همو آب است و هم ساقی و مست، هر سه یک شد چون تلسم تو شکست. این دل، این دلی که به قول مولانا خود خداونده و محل ظهور و ملاقات اوست، یا اونجایی که مولانا میگوید در دل ما لال زار و گلشنیست، پیری و پژمردگی را راه نیست. همون کلامی که میگفت دلی را که از آسمانها و دایره افلاک فراختر است و لطیفتر و روشنتر. گاهی هم این دل علاوه بر اون جهان شگفتی های درون و یا اون وجه جوهره حقیقت انسان که همون الوهیت وجود او باشه، علاوه بر این معنا گاهی دل به معنای ابزار اصلی معرفت هم به کار میره. میدونید دوستان عزیز که اصطلاحاً در نگاه عارفان یک معرفتی هست که از بیرون حاصل میشه، در علم و کتب و مدرسه و اینها یافت میشه، اما معرفت دیگری هست که در درون آدمی است و آدمی اون معرفت رو اصطلاحاً از درون خودش مییابه. معرفتی است که جوشیده از جهان درون انسانه. اینجا خیلی وقتا از کلمه دل استفاده میشه و اینجا دل به معنای ابزار اصلی معرفت راستین هست، معرفت درونی. و برای یافتن این معرفت درونی اصطلاحاً سالک طریق ترغیب میشه به اینکه تزکیه دل، تصفیه درون رو وجه همت خودش قرار بده و بکوشه با عطف توجه به تزکیه دل، دل رو به عنوان ابزار اصلی معرفت در کشف حقیقت به کار ببره. اینجا دل به معنای اون ابزار اصلی معرفت هست. به عباراتی از شمس توجه کنید. شمس میگوید هر که فاضل‌تر دورتر از مقصود، هرچند فکرش غامض‌تر دورتر است. این کار دل است، کار پیشانی نیست. سخن بسیار مهمیه. میگوید بعضی از اصحاب علم و مدرسه و کسانی که میکوشند به یاری اندیشه و تعقل و تفکر و تعلم راه به حقیقت ببرند، هرچه بیشتر میکوشند دورتر میشوند. این کار دل است. پس توجه کنید، در آنچه که امثال شمس و مولانا درباره انسان میگویند، این دل انسان جایگاه ویژه‌ای داره. کلام شگرفی دارد شمس تبریزی، میگوید مدرسه ما این است، مدرسه ما این است، این چهار دیوار گوشتی. مدرسش بزرگ است، نمیگویم کیست، معیدش دل است. معید میدانید به معنی کمک معلم، استادیار. میگه ما یه مدرسه اصلی داریم که همین وجود خودمونه، این چهار دیوار وجود ما. مدرسش که خداونده و نمیتونم توصیفش کنم، اما معیدش دله، یعنی استادیار یا کمک آموزگار طریق معرفتی که آدمی از جهان درون خودش میجوید دل هست. دل، معیدش دل هست. خب وقتی هم از تعابیری مثل بیداری دل سخن گفته میشه، بیداری دل اینجا باز به معنای کارا بودن و در کار بودن دل به مثابه همین ابزار اصلی معرفت هست. سخن شمس خنک آن که چشمش بخسبد و دلش نخسبد، وای بر آن که چشمش نخسبد و دلش بخسبد. دریچه دل باز شد، چون ازدحام بود بی قصد یکی برزد بردر، اکنون نگاه دار تا فراز نشود. میبینید دیگه، دل اینجا، بیداری دل به معنای گشوده بودن اون دریچه است برای دریافت معانی و معارف و حقایق. خب به همین معناست که مولانا هم میگوید میان عارف و معروف این دل همی گردد بسان ترجمانی. دل برای عارف ترجمان اون حقایق هست. و یا وقتی که میگوید خیش را صافی کن از اوصاف خیش، تا ببینی ذات پاک صاف خیش، بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. میبینید پس وقتی که از معرفت درونی سخن گفته میشه، ابزار اصلی کشف و تجربه این معرفت درونی دل انسان است. دل. پس میبینید در سخنان شمس، در توصیف جهان درون انسان، دل به این دو معنا به کار رفته. گاهی به معنای اون حقیقت و جوهره وجودی انسان که همون کعبه است در درون انسان، همون آستانه تجربه و ملاقات حق تعالی است، و گاهی به معنای ابزار اصلی برای معرفت باطنی و درونی و شهودی. خب همچنین عباراتی که شمس درباره روح انسان داره، روح انسان، روح البته کلمه بسیار کلیدی هست در ادبیات عرفانی و مجال شرح و بسط این معنا هم نیست. فقط من به چند سخن از شمس تبریزی درباره روح انسان هم اشاره کنم و بگذرم. خب در این سخنان هم روح در حقیقت اون وجه راستین و اصیل وجود انسانه و مولانا وقتی میخواهد عارفان رو توصیف کنه، کسانی رو با این عبارت توصیف میکنه که روح محض شده بودند. گویی کسانی رو که از آلایش و کدورت و غبار ماده و جسم صافی تر شده بودند و به اون انسان به معنای راستین کلمه بودن نزدیک تر شده بودند، در نگاه شمس روح تر شده بودند. اصطلاحاً آن را که گویند، آن را گویند که از او و هستی او اندکی مانده باشد، باقی همه روح شده باشد. اینجا شمس درباره کسی که توان ادراک حقایق رو داره سخن میگه، کسی که به قول شمس از اون آدم به غیر از صافی روحش چیزهای دیگر به تعبیری در سیقل و کوششی که اون فرد داشته زدوده شده. روح من در مقامی بود که از آن پیشتر نمی رفت، می گفتم این که از این پیشتر مقامی نباشد برای تصرف روح من، تا بدانجا رفت و در عین لطف و رحمت پرواز کرد. میرید اینجا هم که داره تجربه خودش رو توصیف میکنه، اون چیزی که از اون آنات و حالات دریافتهای روحانی خودش میخواد توصیف کنه، از کلمه روح استفاده میکنه. و گفتم گاهی مولانا رو با این کلمه خطاب قرار میده، بیا ای روح محض، ای روح محض. و انسانی که اصطلاحاً به اون حقیقت وجودی نزدیکتر میشه، به قول شمس از هوا به سمت روح میره. این کس که طالب است و دعوی طلب میکند که از هوا بیرون آید و به بوی روح برسد. خب میبینید اینجا هم روح به چه معنایی است در توصیف اون جهان درون انسان. کلمه دیگری که باز درباره ساحات درونی آدمی در ادبیات عرفانی ما و در سخنان شمس و مولانا جایگاه ویژه‌ای داره، کلمه نفس هست. خب بخش زیادی از عبارات عارفان در باره درون انسان هم با کلمه نفس بیان شده. خب میدانید دیگه نفس در نگاه و کلام شمس منطبق هست تا حدود زیادی با مجموعه مفاهیم و معارفی که صوفیان درباره نفس داشتند. همین نفس اماره که شمس گاهی هم کلمه انانیت رو به کار میبره برای اون. خودی، منی آدمی، این خودی که بزرگترین حجاب است میان انسان و حقیقت. و کوشش سالک اینگونه توصیف میشه که با عطف توجه به نفس خودش بتونه از کدورت ها و زنگارهای نفس صافی تر بشه. که عبارات متعددی در کتاب مقالات درباره نفس هست. نفس به معنای همون نفس اماره، اون معانی دیگر نفس فعلا مراد ما نیست. همون نفس امارهی که در وجود آدمی به شکل اون تلقی ناآگاهانه از خیشتن، به شکل اون جهل نسبت به خیشتن راستین زندانی میشه برای فرد و اسباب هلاکت او میشه. شمس میگوید هر چه تو خواهی آن خواسته ما باشد، نفس نباشد هوا نباشد. نفس و هوا، نفسی که به تعبیری وقتی که آدمی به امر اون عمل میکنه و امارگی این نفس بر آدمی غالب میشه، از حقیقت دور میفته. جایی میگوید این شخص چون گفت ایمان آوردم، یعنی هوا مرد و نفس مرد. مردن آن باشد، باز تاریکی پیش نیاید، آن ذوق پیوسته باشد. میبینید اینجا حقیقت تجربه ایمان با غلبه فرد بر نفس و یا به تعبیری با مردن نفس و هوا در او توصیف میشه. کار نفس به روایت شمس اینه که تصرف میکنه در مواجهه آدم با حقیقت و با تأویل هایی که در ذهن رخ میده به حیلگری های نفس آدمی رو از ادراک راستین دور میکنه. نفس تصرف کردن گیرد و تأویل نهادن گیرد، زیرا در آن محبت و روشنی نمیتوانست دم زدن. هرچند نفس تأویل کند، تو خیشتن را ابله ساز. میبینید در اینجا هم نفس در درون آدم به مثابه اون سرچشمه خیالات، اوهام، افکار و پندارهای کج توصیف شده. نفس اماره را هیچ چیز نکشد، چنان که جمال دل بیند در حال اعضاش سست شود. اشاره کردم که دل در سخن شمس اون حقیقت و نور وجودی انسانه. خب به این معناست که دل بر نفس میتونه غالب بشه و نفس اماره‌ای که خلق رو به امر خودش مطیع میکنه، به قول شمس وقتی که جمال دل آشکار میشه مغلوب قدرت و جمال دل میشه. جای دیگری شمس میگوید شرح این نتوانم کردن با تو که نفس تو زنده است و در حرکت است. میبینید به تعبیر شمس کسی که نفسش فعال و غالبه توان ادراک و استماع حقایق رو از کف میده. و سخن دیگری که میگوید نفست را پاک کن از خبث و بخل و نقصان و صفات ذمیمه تا از دوزخ امان یابی. اینجا هم میبینید دیگه اون کبر و بخل و خبث و صفات مذمومی که در وجود آدمی است در کدورت نفس خود دوزخه به تعبیری. سخنان بسیاری در این باره است. در ابتدا گفتم چون من میخواهم سخنان حکم یک مقدمه رو داشته باشه، بیشتر رؤوس مطالب رو میگویم، وگرنه درباره این که درباره نفس شمس تبریزی چه گفته است عبارات بیشتری نیز هست. خب همچنان از درون انسان در نگاه شمس میگوییم دل انسان، روح آدمی، نفس آدمی. خب بپردازیم به ادامه ماجرای درون انسان در روایت شمس. میدونید یکی از ابعاد اصلی ساحات درونی ما سوی معرفتی و شناختی است در ما. انسان موجودی است که نسبت به عالم شناخت حاصل می کند. انسان موجودی است که می کوشد بشناسد، معرفتی بیابد نسبت به عالم. شمس درباره انسان در ساحت معرفتش چه دیدگاهی داره؟ سخنانی که شمس درباره وجه معرفتی در عالم درون انسان گفته ناظر به چه نکاتی هست. دو مطلب رو لااقل باید شرح بدهیم. مطلب اول درباره ساحت معرفت در درون انسان منابع معرفت هست. دوستان می دانند دانش معرفت شناسی یا اپیستمولوژی که خود مقوله معرفت، مقوله شناخت رو به تأمل و پرسش میگیره و از چیستی معرفت و شناخت سخن میگه. یکی از مباحث در این دانش معرفت شناسی منابع معرفت است. یعنی آدمی برای کسب معرفت چه منابعی داره؟ خب وقتی از منابع معرفت سخن بگوییم طبعا اولین و مهمترین منبع معرفت در وجود انسان عقل آدم توصیف میشه. عقل آدمی، آدمی به واسطه عقل، به یاری عقل هست که کسب معرفت میکنه و شناخت میابه نسبت به این عالم. شمس درباره عقل سخنان بسیار گفته. سخنان شمس درباره عقل دو وجه داره. یک وجه درباره جایگاه عقله، یک وجه درباره محدودیت و عجز عقل. عجز عقل غالبا به هر دو معنا درباره عقل شمس اشاره میکنه، هم جایگاه و اهمیت عقل رو در حیطه معرفت انسان توصیف میکنه و هم به یاد ما میاره این که عقلی که چون این جایگاهی داره چقدر هم محدود و در مواردی ناتوان هست. عالم خدا بس بزرگ و فراخ است، تو در حقه کرده ای که همین است که عقل من ادراک می کند. می گوید عجب از کسانی که شگفتی و فراخنا و بزرگی عالم رو محدود می کنند در پندار عقل خودشون. چون عقل آدمی در حیطه معرفت درسته که توان داره، اما محدود هم هست. کلام بسیار مهمی هست درباره نقش عقل در معرفت در سخنان شمس. میگوید عقل تا درگاه راه میبرد، اما اندرون خانه راه نمیبرد. یعنی درسته در این زندگی عقل برای تو راهنمایی و راهگشایی میکنه و تو رو پیش میبره، اما تا در آستانه. عقل تا درگاه راه میبرد، اما در اندرون خانه راه نمیبرد. خیلی تعابیر مهمیه. جای دیگه ای شمس میگه عقل تیرانداز استاد است، او میتواند زه کمان را تا به گوش کشیدن. بله، عقل بسیار تواناست. آدمی در این عالم به یاری عقل چه بسیار معرفتی میابه نسبت به امور، حقیقت چیزها. اما به قول شمس زه کمان رو تا به گوش میکشه. اینجا شمس عقل رو تقسیم میکنه به عقل این جهانی و عقل آن جهانی. نه عقل این جهانی که زبون طبع است. عقل این جهانی کمان کشد اما به گوش نرساند. عقل این جهانی سخنش از دهان درآید. عقل آن جهانی را که سخن که تیر است از میان جان براید. میبینید، یعنی عقل معمولی که غالب آدمیان دارند به قول شمس تیراندازیه که زه کمان رو میکشونه، اما توان این که تیر رو به سوی هدف روانه کنه نداره. یعنی عقل در ساحت معرفتی انسان مهم و توانا و کاراست، اما تا به جایی، تا به حد معینی. عقل حجت خدای است، ولیکن چون بر وجه استعمال نکنی متناقض نماید. بله، عقل ابزاری است شگرف، حجت خداست، اما وقتی که در جای خودش به کار نره آدمی رو دست خوش گیجی و گولی و تناقض میکنه. و عبارت دیگری که بسیار مهمه، عقل سست پای است، از او چیز نیاید. توجه کنین، میگه رونده است، میتونه راه رو بره، اما سست پاست. یعنی تأکید او بر ضعف و بر محدودیت های عقل. عقل سست پای است، از او چیز نیاید، اما او را هم بی نصیب نگذارند. حادث است و حادث تا به در خانه راه میبرد، اما زهره ندارد که در حرم رود. خیلی مهمه، چون خیلی وقتا افراد بسیاری این پرسش رو دارند که این عقل در این طریق کشف حقیقت چه میکنه. شمس مثال بسیار خوبی میزنه، میگه این عقل میتونه تو رو تا به در خانه ببره، اما راه به درون خانه نمیبره. یادآوری میکنم وقتی که درباره دل صحبت کردم گفتم که در نگاه عارفان دل ابزار اصلی معرفت و دل راه به اون جوهره حقیقت میبره. تا به در خانه راه میبرد، اما زهره ندارد که در حرم رود. خب از همین جایگاهی که شمس تبریزی نقد میکنه عقل فلسفی رو، عقل فیلسوفانی که خیلی با اغراق و تأکید میخواهند همه چیز رو در حیطه استدلال و فهم و تفسیر منطقی قرار بدند و توجیه و تفسیر کنند. میگوید اگر شهاب حکیم حریوه، شهاب حریوه که از شخصیت‌های عجیبی است که شمس در کتاب مقالات از او سخن گفته، شنیدی که میگویم از گریه جمادات و خنده جمادات، به زبان نیشابوریان گفتی این چه باشد؟ عقل فلسفی بدان نرسد. این کلام رو مولانا هم داره، میگه عارف وقتی میبینه که اجزای عالم میخندند میگریند، واجد جان و هوش هستند، کسی که از دریچه عقل فلسفی نظر میکنه منکر این سخن میشه. فلسفی کو منکر حنان است، از حواس اولیا بیگانه است. شمس میگه اون کسی که با عقل فلسفی نگاه میکرد، مثلا شهاب حریوه، اگر میشنید سخن من رو درباره این که من میگم بابا این جمادات میخندن گریه میکنن، میگفت ممکن نیست، چون عقل فلسفی بدان نرسد. جای دیگری میگوید کار خدا خود این است، ممتنعات و محالات را ممکن گرداند. خداوند آنچه که به نظر ما ممتنع و محال میرسه رو ممکن میکنه. کور مادرزاد را شنوا کند، چون سپیدی تمام در دیده آید. عقل حکما البته منکر شود که ممکن نیست بینایی، در عقل انبیا میگنجد. ناکنین میگه خداوند از آنچه که در تصور عقل فلسفی و عقل حکما میاد فراتر و برای او ممکن و محالی وجود نداره. پس میبینید در قلمرو منابع معرفت شمس تبریزی از عقل نام میبره و عقل رو جزو منابع معرفت هم میدانه، اما با مثال‌های دقیقی اون تیرانداز استاد و یا اون راهنمایی که تا در خانه می‌بره اما به درون خانه راه نمی‌بره، محدودیت و ناتوانی عقل رو هم گوشزد می‌کنه. البته در بحث منابع معرفت و اینکه آدمی از چه منابعی معرفت کسب می‌کنه، البته شمس در به منبع بسیار مهمی به نام وحی و الهام هم اشاره میکنه. میدانید عارفان تأکید بسیار داشتند به اینکه آدمی از دریچه الهام و وحی معانی و حقایق رو ادراک میکنه. شمس در کتاب مقالات میگوید نبی را وحی بود به جبرئیل و وحی القلب هم بود، ولی را همین یکی بود. میگه پیامبر وحی داشت با جبرئیل، اما عارف وحی داره که وحی القلب هست. خب در نگاه شمس و مولانا گاهی آدمی به واسطه وحی دل حقایق رو ادراک میکنه. اونجایی که در مثنوی مولانا میگوید نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق والله اعلم بالصواب، از پی روپوش عامه در بیان، وحی دل گویند آن را صوفیان. در عبارات شمس هست در داستان بایزید که به گورستان می رفت، یا در داستان بایزید در راه حج، که از اونجایی که معنایی به خاطر و یا به سینه بایزید نازل میشه یا آشکار میشه، شمس از همین کلمه الهام استفاده میکنه. الهام آمد که چنین شد و چنان که در داستان هست. و یا به آنچه که اصطلاحاً در سر آدمی آشکار میشه، مرا بنمودند به سر که آن عزیز ما در روم غریب افتاده است. که این کلام رو شمس درباره این داره که چگونه به او الهام شد و یا در سر ضمیر او آمد که باید به قونیه بره برای یافتن مولانا. بله دوستان، نیمی از مطالب رو تا بدینجا گفتیم. من جمع‌بندی کنم، گفتیم که انسان در کتاب مقالات و در مجموعه معارف او جایگاه ویژه‌ای داره. و بعد از سخنانی که به عبارات شمس در توصیف عظمت و مقام و منزلت آدمی گفته شده بود، بعد از پرداختن به اون عبارات اومدیم سراغ ساحات درونی آدمی، به دل انسان، به روح انسان، به نفس آدمی پرداختیم و بعد به ساحت معرفت در وجود آدمی اومدیم سراغ منابع معرفت که به عقل و وحی و الهام اشاره کردیم. ادامه مطلب رو که درباره موانع معرفت در نگاه شمس و ساحت عواطف وجود انسان در نگاه شمس و سویه های بیرونی وجود انسان هست رو انشالله در نشست بعد خواهیم گفت. امیدوارم که آنچه که گفته شد درباره سخنان شمس و معارف او و تعالیم او به شما بینشی درباره انسان در منظر و در نگاه شمس تبریزی بخشیده باشه. سپاسگزارم از توجه و لطف و همراهی شما. خدا نگه.
به نام خداوند، سلامها و درودها بر دوستان عزیزی که مخاطب این نشست هستند، همراهان و مخاطبان سلسله نشست های مرکز فرهنگی شهر کتاب که در این دوره به نام شمس تبریزی و به قصد کاوش در اندیشه ها و تعالیم شمس برگزار میشه. ما در جلسه پیش کوشیدیم به ابعادی از نگرش شمس تبریزی درباره انسان بپردازیم و مقدمی رو برای ترسیم سویه های از انسان شناسی شمس تبریزی بگوییم. امروز انشاءالله به بخش دوم این مطلب میپردازیم و بخش دوم آنچه که میخواستیم درباره انسان شناسی شمس تبریزی بگوییم در این نشست خواهیم گفت. برای سرآغاز سخن، برای اینکه سرآغاز شیرین و نیکویی برای این نشست باشد، یکی از غزل‌های ناب مولانا رو میخوانیم و این غزل انشاءالله سرآغازی خواهد بود برای آنچه که در این جلسه خواهیم گفت. بله این غزل رو بشنوید و با این غزل آغاز کنیم. بله. سخت خوش است چشم تو وان رخ گلفشان تو، دوش چه خورده ای دلا راست بگو به جان تو. مرده اگر ببیندت فهم کند که سرخوشی، چند نهان کنی که می فاش کند نهان تو. بهر خدا بیا بگو و نبه مرا که تا، یک دو سخن به نایبی بردهم از زبان تو. مشرق و مغرب روم بر سوی آسمان شوم، نیست نشان زندگی تا نرسد نشان به تو. هر نفسی بگوییم عقل تو کو، چه شد تو را عقل نماند بنده را در غم و امتحان تو. خوبی جمله شاهدان مات شد و کساد شد، چون بنمود ذره خوبی بی کلام تو. عقل پرید از سرم، صبر گریخت از دلم، تا به کجا کشد مرا مستی بی امان تو. شیر سیاه عشق تو می کشد استخوان من، نی تو زمان من بودی پس چه شد آن زمان تو. تبریز ای تبریز بازگو بهر خدا به شمس دین، که این دو جهان حسد برد بر شرف جهانت. بله آغاز کنیم جلسه ای رو که درباره کسی است که مولانا رو این گونه خطاب قرار می بوده، نادر مرد شگرف عظیمی که به قول مولانا جهان او چندان عظیم بوده که دو جهان بر شرق جهان او حسد میبره. عزیز نازنینی که مولانا میگوید خوبی جمله شاهدان مات شد و کساد شد، چون بنمود ذره خوبی بیکران تو. نادر مرد شگرفی که سخنان او، عجایب احوال او، پیچیدگی های جهان درون او و شخصیت قریب و چارچوب گریز و فهم گریز او چندان رازآلود، چندان اسرارآمیز بوده که همچنان پس از گذشت قرنها ما شمس رو از اولیاء مستور خداوند میشناسیم و نمیتونیم به تمامی آنچنان که هست پرده از روی سیمای او برگیریم. شخصیتی که نهانه و خود خواسته که نهان باشه. هرچقدر مولانا ولی مشهور هست، شمس ولی مستوره. خود چنین خواسته بوده که نهان از دیده ها باشه و در پرده های راز و ابهام پنهانه. سالها شمس تبریزی در پرده های راز پنهان بوده، البته همچنان هم راز وجود شمس در شگفتی ها نهانه. اما چاپ کتاب مقالات شمس و تصحیح و انتشار این کتاب امکانی رو برای ما ایجاد کرد که فراتر از آنچه که در تذکره ها و در کتب مناقب درباره شمس آمده، فراتر از آنچه که مولانا درباره شمس گفته، از طریق سخنان خود شمس تبریزی بتوانیم راهی بیابیم به جهان اندیشه و معارف او. از طریق سخنان خود شمس بکوشیم دریچه‌ای بگشاییم به این که این انسان چگونه میاندیشیده، مجموعه نگرش و باور و تعالیم و اندیشه ها و آراء او چه بوده. خب از این منظر درباره سخنان شمس کاوش های گوناگونی میشه داشت، مطالب متنوعی رو میشه در مقالات شمس جستجو کرد. جلسه پیش گفتیم با توجه به جایگاه ویژه و اهمیت منحصر به فردی که انسان در نگاه شمس داره، ما در این دو جلسه به انسان به روایت شمس میپردازیم و میکوشیم ابعادی از آن چرا که شمس تبریزی در باره انسان گفته رو جستجو و کشف کنیم. البته گفتم مجال سخن بسیاره و آنچه که شمس در باره همه زندگی انسان و ابعاد گوناگون وجودی آدمی گفته جلسات متعددی طلب میکنه و به طول و تفصیل فراوان میشه در این باره سخن گفت. اما ما به رؤوس مطلب میپردازیم و به همین جهت عنوان این دو جلسه مقدمی بر انسان شناسی شمس تبریزی هست. ما مقدماتی رو درباره این پرسش که انسان در نگاه شمس چگونه موجودی هست و شمس چه مطالبی رو، چه مفاهیمی رو درباره کیستی وجود آدمی و ساحات و ابعاد درونی او و سویه‌های بیرونی او گفته، گفتیم و در این جلسه ادامه خواهیم داد. اما همه آنچه که در این دو جلسه گفته شده و گفته می شود در حکم مقدمه است و دوستان مشتاق، علاقمندان به کشف جهان شمس و مولانا خود می توانند با در نظر گرفتن این رؤوس و پیش چشم داشتن این نکاتی که به عنوان مقدمه گفتم، خود در سخنان شمس جستجو و کاوش بیشتر داشته باشند. ما در جلسه پیش خواندیم که شمس انسان رو چگونه موجودی میدید. گفتم برای شما که شمس میگوید زبی آدمی که هفت اقلیم و همه وجود بیش پردد. این که شمس تبریزی میگوید همه عالم در یک کس است، چون خود را دانست همه را دانست. و این که شمس میگوید خود عالم کبرا حقیقت آن است، این که در نگاه شمس انسان عالم اکبر و این جهان عالم اصغر است. این که در نگاه شمس همه شگفتی ها و عجایب و معجزات در درون انسانه، همه را در اندرون خود بینی، از موسی و عیسی و ابراهیم و روح و حوا در اندرون خود بینی، تو عالم بیکرانی. این که شمس انسان رو عالم بیکران توصیف میکنه. به پاره از این عبارات پرداختیم و در ادامه آمدیم سراغ این که شمس نسبت به سویه ها و ساحات درونی وجود انسان چه نگرشی داره. درباره دل انسان به روایت شمس سخن گفتیم، درباره این که دل در نگاه شمس اشاره است به اون حقیقت و جوهره وجودی انسان و همچنین ابزار اصلی معرفت هست. درباره روح انسان در نگاه شمس، درباره نفس در کلمات شمس اشاره ای داشتیم و همچنین این که ساحات درونی انسان یک وجه مهمش قلمروی معرفت و شناخت است. به سراغ قلمروی معرفت و شناخت آمدیم که قلم معرفت در نگاه شمس چه منابعی داره. اول درباره عقل سخن گفتیم که شمس عقل رو ابزاری کارا و ارجمند میدونه، اما مکرر درباره محدودها و ناتوانایی های عقل هم سخن گفته. عقل تا درگاه راه میبرد اما به اندرون راه نمیابد. و همچنین این که شمس وحی و الهام رو از منابع شناخت عارفان و سالکان راه میدونه. اشاره به این مطالب کردیم تا اینکه به اینجا رسیدیم که فرصت ما در بخش اول به پایان رسید. ادامه میدهیم دوستان آنچه که درباره ساحت معرفت در عالم درون انسان از دریچه کلمات شمس جستجو میکردیم. وقتی که به ساحت معرفت میپردازیم گفتیم یک بخش منابع معرفت است و بخش دوم موانع معرفت و شناخت. موانع معرفت و شناخت این بخش هم بسیار مهمه از نکاتی که شمس درباره انسان گفته. انسانی که جویای معرفت هست و در پی شناخت هستی، شناخت خیشتن هست، چه چیزهایی، چه آفاتی، چه مسائلی مانع میشه برای شناخت او؟ موانع معرفت در نگاه شمس چه چیزهایی هستند؟ به عبارت دیگه آدمی وقتی که دوچار و دست خوش چه اموری بشه اصطلاحاً معرفت او کجی، دچار کجی میشه و خلل به کار شناخت و معرفت آدمی میفته. موانع معرفت چه چیزهایی هستن؟ در حد فرصتی که داریم به دو مانع اصلی معرفت در سخنان شمس اشاره خواهیم کرد. اولین و مهمترین مانع معرفت در نگاه شمس تقلید هست. تقلید. پس آنچه که شمس درباره ساحات درونی انسان درباره قلمروی معرفت و شناخت میگه، ما داریم درباره موانع معرفت سخن میگوییم و اولین و مهمترین مانع معرفت در نگاه شمس تبریزی تقلید هست. تقلید. شمس بارها میگوید که آدمیان به سبب تقلید هست که توان معرفت به حقیقت، توان شناخت چیستی حقیقت و عالم و وجود را آنچنان که هست از کف می‌دهند و دستخوش آفات بسیار می‌شوند. شمس تبریزی می‌گوید هر فسادی که در عالم افتاد از این افتاد که یکی را معتقد شد به تقلید و یا منکر شد به تقلید. این که آدمیان مقلدوار عمل می کنند و دوچار تقلید هستند در نگاه شمس منشأ بسیاری از فسادهایی است که در این عالم رخ داده. تقلید منجر این می شه که افراد کورانه گام برمی دارند. می دانید در مثنوی هم مولانا سخنان بسیار در این باره گفته، خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. خاص تقلید چون این بی حاصلان خشم ابراهیم با بر آفلان. یا اونجایی که میگوید از مقلد تا از محقق تا مقلد فرق هاست، کان چو داوود است و این دیگر صداست. آفت تقلید، آفت تقلید که چگونه مانع معرفت راستین میشه. شمس تبریزی میگوید مردی آن است که آن هست کننده را ببیند و هست کردن او را ببیند. چشم باز کند بی تقلید و بی حجاب خالق را ببیند. به روایت شمس آنچه که مانع میشه از این که آدمی ببینه حقیقت رو حجاب تقلید است. جای دیگر میگوید مقلدند، آن که محقق تر است مقلد است. قومی مقلد دلند، قومی مقلد صفا، قومی مقلد مصطفی، قومی مقلد خدا. از خدا روایت کنند، قومی هم مقلد خدا نباشند، از خدا روایت نکنند، از خود گویند. میدارید دوستان، گفتند که یکی از سخنانی که شخص مولانا گفت و این کلام در مقالات هم هست که گفت این سخنان همه نغز است و پر حکمت، آری هست، اما از آن تو کدام است؟ بیار آنچه که از آن توست. شمس بارها بر این معنا تاکید میکنه که مقلدوار قرآن و احادیث رو گفتن بی این که آدمی خود چیزی از این معانی بچشه. با اون سخنی که به مجلس عالمان رفته، هر کسی سخنی نقل میکرده، میگفته حدثنی فلان عن فلان عن فلان، فلان کس از فلانی حدیث گفت، همینطوری تا میرسیدن به انبع حدیث. شخص میگوید تا به که گویید حدثنی فلان عن فلان، میان به شما یکی نیست که بگوید حدثنی قلبی عن ربی. کسی نیست که در قلب خودش راه به معرفت برده باشه. فقط مقلدوار احادیث و سخنان بزرگان رو نقل میکنید و میگویید. خب در کتاب مقالات هست سخنان شمس و ما به همین مقدار بسنده میکنیم که او چگونه تقلید رو آفت صعب در راه معرفت میدونه و مانعی برای معرفت راستین میدانه تقلید رو. مانع بعدی که شمس تبریزی برای معرفت توصیف میکنه هوا هست. هوا، درباره هوا سخنان بسیار داره شمس تبریزی، اما وجه مشترک این سخنان اینه که کسی که دوچار هواست از توان فهم و کشف و تجربه حقیقت محروم میمونه. غلبه هوا منجر به نوعی نابینایی، کج فهمی، فقدان فهم می شود. وقتی آدمی مغلوب هوا می شود، معرفت از کف میره. هوا مانعی صعب است در راه معرفت. مسلمانی و ایمان مخالفت هواست، کافری موافقت هواست. وقتی آدمی دوچار هواست، به تعبیر شمس کافره، هوا کفر است. جای دیگر میگوید مستی به چهار قسم است و به چهار مرتبه. اول مستی هواست و خلاص از این دشوار عظیم. رونده تیز رو باید تا از این مستی هوا درگذرد. خب میدانید وقتی کسی مثلا فرض کنید به سبب مادهی مست میشه، فرایند فهم و اندیشه و شناخت در او مختل میشه. توان فهم و اندیشیدن و نظر کردن و شناختن رو از کف میده. شخص میگه هوا مستی صعبیه. کسی که دوچار هواست، مستی هوا، مستی هوا او رو به نوعی ناتوان و عاجز می کنه. مستی هوا. و کسانی که به تعبیر شمس به مفتی هوا دوچارند باید بکوشند تا از قلبی هوا که یک نوع مفتی است برهند تا دیده بینا به هوای داشته باشند. جای دیگر میگوید اما شرط هوا بدان که از این هوا زن و زر و دنیا نمیخواهیم. اغلب روحانی را از این مستی هوا باشد. امام و امثال او در مستی هوا کامل بودند. این امام که چند باری در مقالات شمس سخن از او آمده عالمی بوده ظاهرن از عارفان عصر که شمس نقد بسیار به او داشته. اینجا او رو و کسانی همچون او رو با این تعبیر توصیف میکنه که مستی هوا مانع از این میشود که اونها به مرتبه معرفت راستین برسند. جای دیگری درباره عالمان روزگار خود میگوید معنی ظاهر قرآن را هم راست نمیگویند این علمه، زیرا که آن را که معنی ظاهر را به نور ایمان توان دانستن و توان دیدن نه به نام هوا. به قول شمس آنچه که این امکان رو فراهم میکنه که آدمی به معنی قرآن را ببره رستن اوست از نار هوا و از غلبه هوا. جای دیگه میگوید تو کی ادراک کنی که از هوا پری، اکنون تو قرض هوایی از پرتو نور چگونه بحث کنی. وقتی به قول شمس آدمی پر از هواست و دوچار هوا هست ادراک در اون مختل میشه. این کس که طالب از دودعی طلب می کنن که از هوا بیرون آید و به بوی روح رسد، برای اینکه جمال روح بر آدمی آشکار بشه و معانی نهان پرده از روح بردارند، به قول شمس آدمی باید از زندان هوا بیرون بیاد. خب بله، پس درباره موانع معرفت در ساحت درون آدمی شمس به دو موانع مهم تقلید و هوا اشاره میکنه. خب بخش بعدی سخن ما دوستان همچنان درباره ساحات و ابعاد درونی انسانه. میدانید یکی از سویه ها و ساحات درونی انسان هم قلمرو عواطف و احساسات اوست. ما آدمیان بخش قابل توجهی از تجربه زندگیمون رو به واسطه و از دریچه عواطف و احساساتمون از سر می گذرانیم. عواطف و احساسات خب در تجربه هر انسان یا زندگی جایگاه منحصر به فرد می داره. البته به چند عاطفه و احساس مهم در وجود انسان می پردازیم و اینکه شمس درباره این عواطف و احساسات چه سخنی داره. در وجود انسان در قلمرو عواطف و احساسات او، البته در نگاه عارفان ما مهمترین مقوله عشق هست. در ساحت عواطف آدمی عشق مهمترین تجربه احساسی عاطفی است که در ادبیات عرفانی ما مرتبت و منزلتی ویژه داره و چه بسیار از سخنان عارفان ما درباره عشق گفته شده. البته که شمس تبریزی نیز درباره عشق سخنان نقد بسیار داره. میدانید دوستان شمس خودش برای مولانا پیغمبر عشق بود و اون عالم زاهد عابد به اعجاز حضور شمس به عارف عاشق بدل شد. شمس بود که دست مولانا رو گرفت و به اقلیم شگرف عشق رهنمون شد. خب در سخنان خود شمس تبریزی هم اشارات و عباراتی که در باره عشق و جایگاه ویژه عشق در ساحت عواطف آدمی آمده مطالب مهمی هست و جملات و عبارات قابل توجهی ذکر شده. من به چند سخن اشاره می کنم و باز میگم البته این بحث جای شرح و بحث بسیار داره. ما به اختصار اشاره می کنیم به سخنان شمس. کلام مهمی در کتاب مقالات شمس هست. شمس تبریزی میگوید اگر از جسم بگذری و به جان رسی، به حادثی رسیده باشی. تا به اینجا که میگوید چون این بارگاهی است، اکنون او بی نیاز است، تو نیاز ببر. که بی نیاز نیاز دوست دارد، به واسطه آن نیاز از میان این حوادث ناگاه بجهی. از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است. دام عشق آمد و در او پیچید. از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است. دام عشق آمد و در او پیچید. عبارت مهمی است. همین تصریف و چاپی که از کتاب مقالات شمس ما در دست داریم با همین عبارت آغاز میشه. نگاه کنید، شمس تأکید میکنه که آدمی با کوشش های عقلانی، با علم جستن از کتب، به جستن و رهیدن نمیرسه. اون چیزی که به قول شمس تو باش میتونی بجهی از تنگناها و حوادث عالم، نیاز. پیش این بارگاه بی نیاز باید نیاز ببرید. وقتی کسی با نیاز سر بر اون آستان بی نیاز میگذارد، چه چیزی رخ میده؟ عشق. عشقی که به روایت شمس تبریزی قدیم حادث نیست، چون داشت میگفت که این جسم ما حادثه، ما حادثیم، اما عشق قدیمه. عشق هم چون خداوند قدیمه. فقط عشق هست که دریچه‌ای میگشاید به سوی تجربه حقیقت افتادا. از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است. دام عشق آمد و در او پیچید. نیاز. کلمه نیاز از سخنان محوری شمس در کتاب مقالات است. بارها تأکید میکنه نیاز ببر، نیاز. برای این آستانه تو باید با نیاز بیای. و آنچه که منجر به گشایش برای تو می شود نیاز توست. خب نیاز در نگاه شمس مقدمی است برای واقع شدن عشق. جای می گوید سخن عاشقان هیبتی دارد، آن عشق را می گویم که راستین باشد. خاک کفش کهن یک عاشق را ندارم باز به سر عاشقان و مشایخ روزگار. عاشقان در نگاه شمس صاحبان حقیقتند و سخن اونها هیبتی دارد. کلام مهم دیگری در کتاب مقالات درباره عشق هست. به روایت شمس عشق به انسان دلیری میده، شهامت میبخشه. اعتقاد و عشق دلیر کند و همه ترس ها ببرد. اون چیزی که در ساحت عواطف آدمی منبع دلیری و شهامت انسان میشه عشق. ببینید وقتی با باوری صادق همراه میشه. اعتقاد و عشق دلیر کند و همه ترس ها ببرد. جای دیگر شخص میگوید آنچه که آدمی رو تمام غلبه بر شیطان میده عشقه. این شیطان را هیچ نسوزد الا آتش عشق مرد خدا. آنچه که آدمی رو نور غلبه بر نار شیطان میده عشق هست. کلامی هم شمس در باره پدرش داره، میگه پدر من خیلی مرد نیکی بود، انسان خوب و رقیق و قلبی بود، فقط عاشق نبود. نیک مرد بود و کرمی داشت، دو سخن گفتی آبش از محاسن فرو آمدی، الا عاشق نبود. مرد نیکو دیگر است و عاشق دیگر. میبینید در روایت شمس ممکنه کسی آدم خوبی باشه، نیک مردی باشه، اما عاشق نباشه. آنچه که در نگاه شمس در ساحت عواطف آدمی جایگاه جانشین ناپذیر و اون اثر فردی داره عشق هست. در قلمرو عواطف انسان مقوله دیگری هست که اون هم بسیار مهمه و شمس بر این احساس انسان نگرش ویژه و تأکید خاصی داره. اون هم احساس امید هست، احساس امید. شمس تبریزی خیلی برای امید ارج قائله و میگوید امید به تعبیری برای انسان امری واجبه. یکی از نابترین سخنانی که در کتاب مقالات آمده این کلام اوست، میگوید اما هیچ ناامیدی نیست، اگر دو دم مانده باشد، در آن دم اول امید است، در آن دم دوم نعره بزن و گذشتی. هم به امید که امید هاست و خنده هاست. میدید چه سخن شگرفیه. خب حکیمان و فیلسوفانی که درباره امید سخن گفتن برای موضوع تأکید کردن که امید از این جایگاه حقیقت پیدا میکنه که ما واقعا نمیدونیم لحظه دیگر چه چیزی رخ میده. ما بیخبر از این هستیم که ساعت دیگر، دقیقه دیگر چه چیزی رخ میده. به قول شمس به همین دلیل حتی اگر دو نفس از عمر تو مانده باشه، چون تو نمیدونی در نفس دوم چی رخ میده، نفس اول امیده. اگر دو نفس مونده باشه، نفس اول امیده، حتی فرض کن نفس دوم اصلا پایان راه باشه. اگر دو دم مانده است، در آن دم اول امید است، برای آن دم دوم نعره‌ای بزن و گذشتی. هم به امید که امید هاست و خنده هاست. در کتاب مقالات چند بار این جمله هست در سخنان شمس که میگوید نومید نشوی که امید هاست، نومید مشو که رویت به صفاست و نور پاک. نومید نشدن در قلم روی عواطف شمس احساس امید رو ارج میدهد و آدمیان رو برحذر میداره از این که مغلوب نومیدی و مقهور یأس بشود. خب میدانید مولانا هم حلقه بسیار داره و تأکید بسیار داره بر امید. هلن امید نباشی که تو را یار براند، گر از امروز براند نه که فردات بخواند. و درباره خداوند میگوید ابلیس ز لطف تو امید نمیبرد. این امید چندان حقیقت داره که تو ابلیس میتونه از رحمت و غفران خداوند ناامید نشه. نومید مشوره جان کمید پدید آمد، امید همه جان ها از قیب رسید آمد. بسیار است تعبیر مولانا درباره امید. درباره عواطف انسان در نگاه شمس آنچه که بعد از مقوله عشق و امید قابل توجه هست احساس شادی است. میدانید دوستان شمس تبریزی واقعا به طرز غریبی انسان شادمانه است. انسان شادمانه است. شادی شمس کران و نهایت نداره. واقعا شادمانی شمس بی نهایت. در باره شادی و خوشی انسان سخن میگه فقط نمیخواد یک احساسی رو ترسیم کنه، نه، سخن اون این است که سالک به میزانی که به اون حقیقت گم شده نزدیکتر میشه به تقرب به صاحب قدس راه میبره، شادی و خوشی او رو به فزونی میگذاره. خوب رویم و خوش رویم از اندرون روشن و منورم. در نگاه شمس خوشی روشنایی اندرونه. احساس خوشی درباره انسان، در درون انسان به روایت شمس بازتابی است از روشنی درون او و اون گشایشی که در دل او رخ داده. خب به این سببه که عبارت بسیار نابی در کتاب مقالات هست. شمس آدمیان رو توصیف میکنه در دو دسته. به قول شمس کسانی که مثل دوزخ هستند، ترش روی و بدخلق و پریشان احوال و تلخ هستند، و کسانی که خوش روی و خوش خوی هستند، گشاده روی هستند. شمس دسته اول رو دوزخ و شیطان توصیف میکنه و گروه دوم از آدمیان رو بهشت و فرشته. کلام او رو بشنوید. هر که را خلق و خوی فراخ دیدیم و سخن گشاده و فراخ حوصله که دعای خیر همه عالم کنم، که از سخن او تو را گشاده دل حاصل می شود و این عالم و تنگی او بر تو فراموش می شود، آن فرشته است و بهشتی. کسی رو دیدی که گشاده دل داشت، در سخن او خوشی بود، سرور درونی او در سیما و کلام او بازتاب داشت، آن فرشته است و بهشتی. لان که در او و در سخن او قبض میبینی و تنگی و سردی، که از سخن او چنان سرد میشوی که از سخن آن کس گرم شده بودی، آن شیطان است و دوزخی. پس وقتی که شمس درباره احساسات و عواطف انسان سخن میگه، تأکید او بر شادی از این جایگاهی که این شادی بازتابی است از روشنایی دل و گشایش درون. به این سالی که شمس خودش رو غمزدان توصیف میکنه، هر که من با او باشم از چه غم دارد، از همه عالم باک ندارد. و این شادی و خوشی شمس بازتابی است از بشارت درون او، در درون من بشارتی است. خب بله دوستان عزیزم، تا به اینجا این سخن کوشیدم به سویه های درونی انسان و ابعادی از آنچه که در وجود آدمی می‌گذرد بپردازم. بله، در ادامه در فرصتی که باقی مانده به چند نکته هم درباره سویه های بیرونی انسان، درباره ساحت زندگی آدم در بیرون وجود او می‌پردازیم. در سویه های بیرونی انسان طبعاً اولین و مهمترین مطلبی که در نظر آدمی می‌آید و در خود توجه هست، قلمرو روابط انسان هست. روابط آدمی و در روابط گوناگونی که آدمی داره، به طبع موضوع رابطه انسان با دیگری، رابطه انسان با انسان دیگر، جایگاه منحصر به فردی داره. در سخنان مولانا و شمس تأکید ویژه‌ای بر معمولی همنشینی و صحبت هست. صحبت نه به معنی کلام، نه، صحبت معنی مصاحبت و همنشینی. شمس تبریزی واقعا به مقوله رابطه انسان با انسان دیگه از دید والایی پرداخته و آنچه که درباره رابطه انسان با انسان دیگه میگه، به نظر من حقیقتا معرفت بخش و قابل تأمل هست. سخنی از اون رو بشنوید که این سخن باب ورودی باشه با آنچه که شمس درباره رابطه میان دو انسان میگوید. او میگوید لاشک با هر که نشینی و با هر چه باشی خوی او گیری، زیرا همنشین تو را در عالم خویشتن کشد. سخن مهم نیست. وقتی دو انسان در فضای رابطه با هم قرار میگیرند، به تعبیری بر هم اثر میگذارند و در کار ایجاد در دیگری هستند. با هر که نشینی خوی او گیری، زیرا هم نشین تو را در عالم خویشتن کشد. سخن مهمی است. یعنی درباره رابطه انسان با انسان دیگر، شخص میگوید بخشی از آنچه که در مسیر شکل‌گیری راه و شخصیت انسان رخ میده، در فضای رابطه او با دیگری محقق میشه. از همین جایگاه شمع، از همین جایگاهی که شمع تأکید میکنه برحذر باش از همنشینی و مصاحبت با جاهلان، کسانی که وقتی با اونها همنشین میشوی جهلشون به تو سرایت میکنه. شخص میگوید صحبت بیخبران سخت مضر است، حرام است. صحبت نادان حرام است، طعامشان حرام است. خب یعنی این که صحبت نادان و صحبت بیخبران در نگاه شمس برای انسان یک امر خونسایی نیست، اثر میگذاره در وجود آدمی. هرچند شمس تأکید داره بر این که مراقب باش که با چه کسانی می‌نشینی، اما به همین میزان هم تأکید داره که دچار انزوا و عزلت و بریدن از خلق نشو. جایی در کتاب مقالات در برای زاهدی که از خلق بریده و به غاری در کوهی رفته شخص این گونه سخن میگوید. میگوید زاهدی بود در کوهی، او کوهی بود، آدمی نبود. آدمی بودی میان آدمیان بودی که فهم دارند و وهم دارند، قابل معرفت خدایند. در خلوت مباش و فهم باش. این جمله یکی از عبارات کلیدی است درباره آنچه که شمس درباره روابط انسان میگوید. در خلوت مباش و فرد باش، یعنی نبرو از آدمیان. لازم نیست همچون راهبان گوشه عزلت بگذرینی و از اجتماع آدمیان ببری. اما هرچند که در میان آدمیان هستی خودت باش. فرد باش به این معناست که با آدمیان بنشین، اما میزان اثرپذیری خودت رو از اونها کاهش بده. خودت باش در میان آدمیان، اما از اونها هم نبر و نگریز. اما خب شمس تأکید هم داره، وقتی که در سخنی که به نظر میرسه خطاب به مولانا گفته، میگوید با خلق اندک اندک بیگانه شو، هر را با خلق هیچ تعلق و صحبت نیست. یعنی میشه گفت یک درباره رابطه انسان با انسان دیگر شمس یک حد میانه رو ترسیم میکنه. از یک سو میگوید همنشینی و مجالست با انسانهای دیگر میتواند آثار زیانباری در درون آدمی در پی داشته باشه، و از سوی دیگر هم تأکید میکند که راهبوار زندگی راهبانه و بریده از خلق رو برنگزید، در میان آدمیان باش. خب خود شخص که البته تجربه شگفت و معجزه‌گونی از رابطه و مواجهه آینه آسا با مولانا داشت، البته که وقتی که میخواد درباره رابطه دو انسان سخن بگه چون این واقعی رو ارجمند بشموره و قدر و ارزش قائل باشه براش. شمس میگوید اونجایی که درباره تأثیر مولانا بر خودش سخن میگه، میگوید آبی بودم بر خود می جوشیدم و می پیچیدم، اما مانده بودم و بویی می گرفتم. وجود مولانا بر من زد، روان شد، اکنون می روم خوش و تازه و خرم. همه ما وقتی که نام شمس رو می شنویم طبعاً به یاد رابطه او با مولانا می افتیم. خب آنچه که در رابطه میان مولانا و شمس رخ داده قطعاً نگرش ویژه‌ای هم برای این دو نفر نسبت به حوزه رابطه انسان با انسان دیگر بخشیده. اینکه در میان دو انسان چه چیزی میتونه رخ بده و دو آدم چگونه میتوانند بر هم اثر بگذارند و جهان دیگرگونه‌ای برای یکدیگر بیافرینند، اهمیت زیادی داره این مطلب. اونجایی که شخص میگوید کسی میخواستم از جنس خود تا او را قبله سازم و روی بدو آرم، که از خود ملول شده بودم تا تو چه فهم کنی این سخن که میگویم که از خود ملول شده بودم. کسی رو میخواستم و میجستم که قبله جان من باشه، آینه جان من باشه. اکنون چون یافتم آنچه من بگویم فهم کند و دریابد. و این سخن ناب شمس که میگوید مقصود از وجود دو عالم ملاقات دو دوست بود که روی در هم نهند جهت خدا. مقصود نان نی نان بانی قصابی و قصاب نی، مقصود ملاقات دو دوست بود که روی در هم نهند. خب این سخن اوج تأکید شمس هست بر اهمیت رابطه میان دو انسان، بر جایگاه منحصر به فردی که فضایی که در میان دو انسان در نگرش شمس داره. مقصود از وجود دو عالم ملاقات دو دوست بود. خب این چنینه که شمس وقتی که به آنچه که میان او و مولانا رخ داد میاندیشه، این گونه سخن میگه: چه شادم به دوستی تو که مرا چون این دوستی داد. خدا این دل مرا به تو دهد، مرا چون جهان چه این جهان، مرا چون قهر زمین چه بالای آسمان، مرا چه بالا چه پست. و اون کلام عالی او که میگه اگر مولانا نبود این سخنان من هم نبود، این خمی بود از شراب ربانی سر به گر گرفته، هیچ کس را بر این وقوفی نه، در عالم گوش نهاده بودم می شنیدم. این خمب به سبب مولانا سرباز شد، هر که را پایه درسد سبب مولانا بوده باشد. و خب از همین جایگاهی که شمس تبریزی می گوید خوشی در جمعیت یاران است و فضای میان یاران همراه هم دل رو به هم نشینی کلماتی در یک شعر تشبیه می کنه و همچنین می گوید همه خلاصه گفت انبیا این است که آینه ای حاصل کن. بله دوستان، پس در سویی بیرونی زندگی انسان و شناخت انسان، شمس به آنچه که در میان دو انسان رخ می ده هم تأکید بسیار داره. از سویه های بیرونی دیگر در باره انسان قلمروی سخن هست، ساحت کلام. البته که شمس در باره سخن انسان هم سخنان نیکویی داره و آنچه که در باره قلمروی گفتار و سخن در باره انسان گفته قابل تأمل و کاوش بسیار هست. وقتی ما رو به پایان، من فقط چند نمونه از عبارات او رو بخوانم. اونجایی که میگوید هنوز ما را اهلیت گفت نیست، کاشکی اهلیت شنودن بودی، تمام شنودن میباید و تمام گفتن. و اون سخن اون که میگوید اصلی سخن بستنگه است، اصلی معنی فراخ است. و سخن دیگر اون که میگوید سخن پیش سخندان گفتن بی‌ادبی است، مگر بر طریق عرضه کردن چنان که نقد را پیش صراف برند. سخن در نگاه شمس ارجمند و بالاست. آنچه که مجموع سویه های وجود انسان رو تشکیل میده و یکی از این سویه ها سخن هست، آدمی نمیشه کسی که سالک راه هست، ملزم است که قدر و منزلتی والا و ویژه برای سخن قائل باشه و بکوشه سخن حق بگه، سخنی از جنس آنچه که سخن صاحب دلان بوده. خودش از تجربهش به این گونه توصیف میکنه، میگه سخن در اندرون من است، هر که خواهد سخن من بشنود در اندرون من در آید. خب سخن محبوب شمس سخن عارفان و اولیا و صاحب دلان و عاشقان بوده، اونجایی که میگوید سخن صاحب دلان خوش باشد، تعلمی نیست تعلیمی هست. و اونجایی که میگوید سخن عاشقان هیبتی دارد. و اونجایی که درباره قدر سخن خودش میگه اگر تو را حال سخن من مکروه نماید از این حالت مگریز، سخن مرا احترام کن تا محترم شوی. و جای دیگری میگوید سخن من نیک است و مشکل، اگر صد بار بگویم هر بار معنی دیگر فهم شود. البته درباره اینکه این اشارات شمس درباره ساحت سخن در وجود آدمی چه جایگاهی داره و چه اشاراتی رو در پشت داره به تفصیل میشه سخن گفت که دیگر مجال نیست. دوستان عزیزم، سویه های دیگری درباره کیستی انسان در نگاه شمس بود که ما مجال پرداختن به اون رو نداشتیم. درباره قلمروی عمل و فعل در زندگی انسان، حوزه اخلاق، خلقیات آدمی، منش و شخصیت آدمی، چه بسیار مفاهیم دیگری که میشد اون رو در کتاب مقالات شمس جستجو کرد و مورد کاوش و تأمل قرار داد. در حد مجالی که بود من کوشیدم مقدمه‌ای رو برای انسان شناسی شمس تبریزی بگویم. جمع‌بندی کنم در این جلسه ما با بحث موانع معرفت در نگاه شمس تبریزی آغاز کردیم. به دو مانع اصلی معرفت در نگاه شمس که آفت تقلید و آفت هوا بود اشاره کردیم. بعد آمدیم سراغ نگاه شمس و قلم روی احساسات آدمی. سه احساس مهم در نگاه شمس: عشق، امید و شادی. و سپس به حوزه روابط انسان پرداختیم. آنچه که شمس در باره فضای معجزه‌گون رابطه میان دو انسان گفته بود رو به تفصیل گفتیم و بعد هم کلام و سخن در نگاه شمس. امیدوارم آنچه که گفتیم موفق شده باشه این در دو جلسه که مقدماتی باشه و رؤوسی رو در باره انسان شناسی شمس برای شما ترسیم کرده باشه و اشتیاق بیشتری رو در درون شما برانگیخته باشه که سراغ سخنان شمس مولانا بریم و با سخنان این دو نادر مرد شگفت‌انگیز تاریخ بشر مأنوس باشیم. سپاسگزارم از توجه و مهر و همراهی شما و امیدوارم که در طریق معرفت و کشف و آگاهی هر روز گام‌های استوارتری داشته باشید. سپاسگزارم. خدا نگهدار.